رئیس جمهور در شرایط کرونایی دستگاه‌های مسئول برای رفع موانع گسترش کسب و کارهای مجازی برنامه‌ریزی کنند.
شاخص بورس در اتفاقی بی سابقه از 1,500,000 واحد فراتر رفت. تفاهم‌نامه ایجاد پنجره واحد برای ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه امضا شد.
معاون کل وزیر بهداشت: کرونا هر 9 دقیقه جان یک هموطن را می‌گیرد. وزیر بهداشت از پیشرفت چشمگیر محققان کشورمان در ساخت واکسن کرونا خبر داد.
سخنگوی قوه قضاییه از محکوم شدن روح الله زن به اعدام و حبس خبر داد.
و جنبش ضد بی‌عدالتی در آمریکا همچنان در برابر خشونت و سرکوب پلیس مقاومت می‌کند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، شبتان بخیر. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. خانم خرمنیا و بنده سلحشور خبرهای شامگاهی سه‌شنبه 10 تیر 1399 هجری شمسی را به آگاهی می‌رسانیم.
رئیس جمهور دوره کرونا را فرصتی برای توسعه دولت الکترونیک دانست و بر ضرورت برنامه ریزی و آمادگی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات برای برگزاری فصل جدید تحصیل دانش آموزان و دانشجویان بر بستر شبکه ملی اطلاعات تاکید کرد. آقای روحانی در جلسه ستاد اقتصادی دولت پس از استماع گزارش وزیر ارتباطات درباره ایجاد مشاغل جدید در دوره کرونا، دستگاه‌های مسئول را هم موظف کرد برای رفع موانع گسترش کسب و کارهای مجازی اقدام و برای کمک به رونق آن دسته از کسب و کارهایی که در ایام کرونا رونق یافته و استعداد افزایش اشتغال در آنها بیش از دیگران است برنامه ریزی کنند. رئیس جمهور همچنین وزارت اقتصاد را مأمور کرد پیشنهاد وزارت ارتباطات درباره تعریف بسته‌های اعتبار مالیاتی به جای معافیت مالیاتی را برای شرکت‌های نوآور بررسی و برای اجرای آن برنامه ریزی کند. آقای روحانی از وزیر اقتصاد خواست تسهیل شرایط ورود شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال به بورس را پیگیری کند و حتی امکان یک بازار اختصاصی به منظور پذیرش شرکت‌های دانش‌بنیان و فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال ایجاد شود، ضمن اینکه کارگروهی هم برای تنظیم روابط بخش خصوصی و دولت در حوزه خدمات نوآورانه در وزارتخانه‌های تخصصی با حضور وزارت ارتباطات، معاونت علمی و فناوری و وزارت اقتصاد تشکیل شود.
شاخص بورس از 1,500,000 واحد فراتر رفت. شاخص بورس تهران امروز در اتفاقی بی سابقه حدود 65,000 واحد افزایش یافت و به حد نصاب 1,546,405 رسید. امروز در بازار سرمایه بیش از 5,799,000,000 سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 10,000 میلیارد تومان معامله شد. شاخص بورس از ابتدای امسال 204% و از ابتدای سال گذشته تا کنون 763% افزایش یافته است. در معاملات امروز نمادهای صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه اصفهان، صنایع مس ایران و سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی بیشترین تأثیر را در افزایش شاخص داشتند. خبر دیگر این که تفاهم‌نامه همکاری ایجاد پنجره واحد برای ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه میان اتاق بازرگانی، سازمان حسابرسی، بورس تهران و فرابورس امضا شد. آقای قالیباف اصل، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت با امضای این تفاهم نامه فرایند پذیرش شرکت‌ها در بازار سرمایه تسهیل می‌شود.
بعضن ما میشنویم اینو که بخش خصوصی یا اون شرکت هایی که درخواست پذیرش در بورس رو دارن گلگی میکنن که این فرایند طولانی میشه. این یه مقدار برمیگرده اصلا به قبل از بحث پذیرش. شرکت آماده نیست، اطلاعاتش رو طبق مقررات و استانداردهای بورس تهیه نکرده. برای اینکه این فرایند کوتاه بشه، این بحث تفاهم نامه امروز امضا شد که یه پنجره واحد وجود داشته باشه، شرکت ها بر اساس استانداردها اطلاعاتش خودشون رو اونجا بارگذاری کنن، وقتی درخواست پذیرش میره به بورس یا فرابورس دیگه این فرایند طولانی نباشه و نزد اونا این فرایند کوتاه‌تر بشه. یعنی قبل از پذیرش بسیاری از مقدمات کار پذیرش و تهیه صورت‌های مالی و گزارشات طبق استانداردهای بورس انجام بشه.
وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری ایجاد پنجره واحد برای ورود شرکت‌های بخش خصوصی به بازار سرمایه از تشکیل بورس املاک و مستغلات در هفته آینده خبر داد. آقای دژبسن گفت بسیاری از سازمان‌ها مانند بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، ستاد اجرایی فرمان امام، تأمین اجتماعی و دانشگاه آزاد اعلام آمادگی کردند تا املاک خود را در این بورس عرضه کنند. وزیر اقتصاد همچنین گفت با سازمان تأمین اجتماعی و شستا تفاهم کردیم تا 21 شرکت بورسی عرضه اولیه داشته باشند. وی با تأکید بر حمایت سهامداران خرد افسود از هفته آینده عرضه‌های اولیه در دو روز هفته انجام می‌شود.
رئیس جمهور تنها راه مقابله با کرونا را رعایت اصول بهداشتی و پرهیز از برگزاری تجمعات غیر ضروری دانست و گفت کرونا تمام نشده و همچنان باید مراقب باشیم. آقای روحانی در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی بر تولید ماسک ارزان قیمت با یارانه دولتی هم تاکید کرد و افسود حداقل تا پایان سال با کرونا درگیر هستیم. در همین حال شمار مبتلایان به کرونا در کشور به بیش از 227,000 نفر رسید. بنابر گزارش وزارت بهداشت در 24 ساعت منتهی به ظهر سه‌شنبه 2457 بیمار جدید شناسایی شدند. در این مدت 147 هموطن دیگر هم بر اثر کرونا فوت کردند و شمار جانباختگان نیز به رقم 10817 نفر افزایش یافته است، ضمن اینکه 3049 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 هم در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. به گفته معاون کل وزیر بهداشت، کرونا هم اکنون در کشور هر 9 دقیقه جان یک هموطن را می‌گیرد. همزمان سخنگوی دولت از اجرایی شدن مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا خبر داد و گفت بر اساس این مصوبه استفاده از ماسک در اماکن سرپوشیده عمومی اجباری می‌شود. آقای ربیعی افسود برای نظارت بر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی نیز گشت‌های مشترک وزارت بهداشت و قوه قضاییه در مناطق مختلف فعال می‌شوند. همکارم بخشی گزارش می‌دهد.
سیر صعودی شمار مبتلایان به کرونا در کشور همچنان ادامه دارد. روز دوشنبه با فوت 162 هموطن مبتلا به کرونا، حد نصابی جدید در فوت مبتلایان به این ویروس طی 24 ساعت به ثبت رسید. شمار فوتی ها نیز امروز سه‌شنبه 147 نفر اعلام شد که با روزهای اوج بیماری در کشور طی اسفند و فروردین برابری میکنه. گویا سهل‌انگاری ها جان دوباره‌ای به این ویروس منحوس بخشیده است. بنابر اعلام وزارت بهداشت، اوضاع در استان‌های خوزستان، کردستان، آذربایجان غربی و شرقی، هرمزگان، بوشهر، خراسان رضوی و کرمانشاه قرمز اعلام شده است و استان‌های سیستان و بلوچستان، ایلام، لرستان و گلستان هم در وضعیت هشدار قرار گرفتند. در مشهد اوضاع انقدر پیچیده شده که معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی این شهر عاجزانه از مردم تقاضا کرده از سفرهای غیر ضروری به این شهر خودداری کنند. دکتر شاپور بدیعی میگوید اوضاع هرچند تحت کنترل، اما فشار روی کادر درمانی بسیار زیاده.
شهر مشهد با شرایط خاصی که برای خودش داره و مواردی که وجود داره، متاسفانه از دو هفته اخیر وارد یک شرایط خاصی شده که ما افزایش موارد رو داریم. الان اوضاع از نظر درمانی ما تحت کنترل هستیم، ولی بحثی که وجود داره اینه که با افزایش بروز بیماری شرایط به گونه‌ای میشه که پرسنل ما هم بیشتر در معرض قرار میگیرن. علاوه بر اینکه عده بیمار شدن، خب به هر حال عده‌ای هم مرتباً از ما مشغول به کار هستن و این خودش یک خستگی فیزیکی و جسمی رو براشون ایجاد میکنه که خب مسلماً تو کیفیت ارائه خدمات تأثیر خواهد گذاشت. این روزهای اخیر من در آمارهای بستری که در بیمارستانهای خودمون دارم، در دانشگاه و به ویژه در شهر مشهد میبینم، متاسفانه ما مواردی داریم که علارغم این که بیمار بودن اقدام به مسافرت کردن و تشریف آوردن مشهد، مشرف شدن به مشهد و اینجا ما باید خدمات درمانی رو خدمتشون ارائه بدیم با اون شرایط خاصی که به هر حال خودشون هم در اینجا غریب هستن و این یک فشار مضاعفی رو خب مسلماً به سیستم درمانی علاوه بر اون زمانی که ما در اسفند داشتیم وارد میکنه که خب به هر حال هشدار دهنده است. من عاجزانه خواهش میکنم که حتما از مسافرت‌های غیر ضروریشون پرهیز کنن.
آقای حریرچی معاون کل وزیر بهداشت هم با اظهار نگرانی شدید از اوجگیری دوباره کرونا از اعمال محدودیت‌ها در برخی از استان‌ها خبر داد.
بنابر پیشنهاد وزیر محترم بهداشت درمان الان برای 6 استان به اضافه برای تهران هم نامه نگاری شده. البته بازگشت به تعطیلات یا اعمال مقررات کرونایی کشوری نخواهد بود، بر مبنای شهرستانی خواهد بود. ستاد ملی کرونا تصویب کرده با پیشنهاد استانداران و رؤسای دانشگاه این اقدامات انجام خواهد شد. خوشبختانه در بعضی از استانهامون از جمله آذربایجان غربی تصمیمات خوبی اتخاذ شده و عمل شده و ما چاره‌ای جز این نداریم، یعنی بین دو انتخاب نیستیم، یک انتخاب داریم. وقتی 162 تا فوتی داریم، ببینید یادتون باشه ما خیلی میگفتیم که کشته‌های تصادفاتمون زیاده، ولی اون هر 35 دقیقه یه فوتی داشت، الان هر 9 دقیقه، که بسیار تأثیر انگیزه.
به گفته مسئولان، مکان‌های شلوغ از جمله مراسم‌های عزا و عروسی این روزها بلای جان مردم شده و آنطور که رئیس ستاد فرماندهی مدیریت بیماری کرونا کلان شهر تهران میگوید، این مراسم ها به یکی از کانون های اصلی شیوع دوباره کرونا در کشور تبدیل شده. دکتر زالی البته استفاده از ماسک و رعایت دستورالعمل های بهداشتی رو همچنان تنها راه مقابله با این ویروس بیان میکنه.
هیچ چیزی جای شستن دست، اعتراض از دست دادن به صورت و بعد از اینکه به سطوح آلوده دست دادیم، بلافاصله به تنظیف بهداشتی دست و در واقع لباس ها بپردازیم قرار نمیگیره و این مهمترین راهبرده. نکته دوم استفاده از ماسک به خصوص در فضاهای اجتماعی و فضاهای تجمعی است. و نکته سوم این است که ما باید تلاش بکنیم که از ایجاد خوشه‌های جدید جمعیتی در زمینه بیماری جلوگیری بشه. به طور مثال وقتی شما یک مراسم عروسی برقرار می‌کنید یا یک مراسم جشنی برقرار می‌کنید که استانداردهای لازم بهداشتی در اونجا امکان حل نداره، این ایجاد یک خوشه خطرناک جدید هست.
حدود 4 هفته ای از هشدارهای مشفقانه وزیر بهداشت می‌گذره. آن روزی که آقای نمکی بعد از سفر به مشهد درباره گل خوردن دقیقه 90 از کرونا هشدار داد و گفت
متاسفانه این دستاورد بزرگ رو عده خیلی ساده اندیشیدن، یعنی فکر کردن واقعا به همین راحتی همه چیز مهار شد و دیگه ما اصلا کرونا نداریم. من پیروز مشرف شدم به مشهد مقدس، واقعا در رفت و برگشت صحنه‌های غم انگیزی دیدم. خب خود این منو به عنوان وزیری که اولین سفرم بود بعد از بیش از 3 ماه و خب شما ها میدونید که ما چه کشیدیم تا این غول به هر حال پریشان وحشی رو مهار کردیم، تمام عضلات ما و همکارامون روح و روانش گرفته است. خب این برای من همش شلاق بود، به روحم به روانم، که این چه نشستن، چه فاصله گذاریست. بعد رفتم توی شهر، خب یه جورای دیگه قصه خوردم. ببینید امروز متاسفانه مردم فکر میکنن کرونا تمام شد. بارها من این مثل رو زدم، از گوشه های از این زمین دقیقه 90 ما گل خواهیم خورد.
حالا به نظر میرسه ما در دقیقه 90 گل رو دریافت کردیم، ولی فرصت برای جبران وجود داره. فقط کافی اندکی به اون چه در این چند روز روی داده توجه کنیم و نگاهی جدیتر به دستورالعمل‌های فرماندهان جنگ سخت با کرونا داشته باشیم.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پیشرفت چشمگیر محققان کشورمان در ساخت واکسن کرونا خبر داد. آقای نمکی در حاشیه مراسم افتتاح مجازی نمایشگاه بین‌المللی صنعت دارویی فارمکس 2020 با بیان اینکه آزمایش‌های بالینی این واکسن بر روی انسان به زودی آغاز می‌شود گفت
این خبر خوش رو هم امروز به مردم عزیز کشورم و به همه بدم که خوشبختانه ما در ساخت واکسن هم گام‌های بسیار موثری برداشتیم. امروز تعداد قابل توجهی از دانشمندان کشور ما با تکیه بر دانش بومی و با استفاده از تجربیات جهانی در کنار هم دارن به سرعت در ساخت واکسن کووید 19 گام‌های بسیار تندی رو برمی‌دارن که این گام‌ها خوشبختانه به دلیلی که در این 4 ماه و گذشته بنده لحظه به لحظه اونها رو در کنارشون بودم و دنبال کردم و خیلی هم با بوق و فریاد این رو اعلام نکردیم به دلیلی که دستیابی هامون رو بتونیم در شرایط بهتر عرضه کنیم، امروز خوشبختانه ما در ساخت واکسن علیه کووید 19 برای پیشگیریش گام های بسیار موثری برداشتیم. مدل های حیوانی رو ما اکثرا تست هاشو پاس کردیم و انشاءالله در آینده بسیار نزدیک ما برای کلینیکال ترایال این واکسن در انسان انشاءالله وارد عمل خواهیم شد.
سخنگوی قوه قضاییه از محکوم شدن روح الله زم به اعدام و حبس خبر داد و گفت البته این حکم قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره اعلان قرمز برای 36 متهم به دست داشتن در ترور سپهبد حاج قاسم سلیمانی گفت شماری از عناصر مؤثر در این اقدام تروریستی رسما به دخالت خود اعتراف کرده و بعضی دیگر هم با اشراف اطلاعاتی شناسایی شدند. سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده متهم تبری هم گفت بخش‌هایی از این پرونده همچنان مفتوح است. آقای اسماعیلی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره پرونده منصوری و اینکه آیا واقعاً مرگ او مورد تأیید است یا خیر گفت به جد استرداد جسد متهم منصوری را مطالبه کرده‌ایم و هیئتی از پلیس بین‌الملل، پزشکی قانونی و جنایی برای بررسی موضوع به رومانی اعزام می‌شوند. آقای اسماعیلی خاطرنشان کرد برای حکم قطعی باید نمونه DNA جسد بیاید و آن را با بستگانش انطباق دهیم. آقای اسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خود در نشست خبری درباره عملکرد قوه قضاییه هم گفت نظرسنجی یکی از دانشگاه‌های تهران با جامعه آماری گسترده نشان می‌دهد اعتماد مردم به دستگاه قضایی 47% بیشتر شده ولی 27% گفتند تحول چندانی ایجاد نشده است. محمد شفیعی و گزارشی از نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه.
آقای اسماعیلی با تاکید بر این که در ادامه مسیر شجاعانه تحول دستگاه قضایی مصمم‌تر از گذشته گام برخواهیم داشت، از برنامه‌های جدی این دستگاه برای حمایت از بخش تولید کشور خبر داد.
هیچ واحد صنعتی و تولیدی چه از ناحیه مراجع قضایی و به ویژه از ناحیه بانک‌ها نبایستی تعطیل بشود و این سیاست رو اعلام کردیم که مورد اقبال نهادهای دیگر اجرایی کشور به ویژه سیستم بانکی ما قرار گرفت.
سخنگوی دستگاه قضا همچنین تکمیل زنجیری مبارزه با فساد و قطع دستان آلوده رو هم نیازمند اجماع ملی دونست و گفت
خرداد ماه امسال تنها در یک پرونده اقتصادی در خصوص مجموعه بدهی های گروه فلاحتیان 12,000 میلیارد تومان به سیستم بانکی ما تسویه شد.
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از نشست خبری خود به محکوم شدن روح الله زم سرشبکه ضد انقلابی آمد نیوز به اعدام خبر داد و گفت دادگاه زم رو در 13 مورد از عناوین ریز اتهامات از مصادیق افساد فل ارض دونسته.
موارد اتهامی متعددی که آقای روح الله زم داشتن دادگاه 13 مورد از اتهامات رو توأم با هم از مصادیق افساد فل ارض دونسته و به این جهت در مورد ایشون حکم اعدام صادر کرده و چند مورد دیگر که در زمره مصادیق افساد فل ارض نبوده بابت اونها به مجازات حبس محکوم شده که این حکم البته غیر قطعی است.
آقای اسماعیلی در ارتباط با وضعیت مسکن و شرایط اجاره نامه میان موجر و مستأجر هم گفت به واحدهای قضایی اعلام کردیم که در قراردادهای اجاره های مسکونی شرایط کرونایی و استیصال مستأجران را در نظر بگیرند.
نماینده دادستان در هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر تبری از یکی دیگر از پولشویی های ملکیش پرده برداشت. آقای قهرمانی گفت معاون سابق اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه ملک ارزان قیمت خود را با اختلاف قیمت 9 میلیاردی با واحدهای تجملاتی روما معاوضه کرد. نماینده دادستان افسود متهم دانیال زاده ملک فلورا را به تبری تقدیم کرد ولی او از مهر صادقی خواست ملک را 15 میلیارد تومان از دانیال زاده بخرد و تبری مبایعه نامه آن را با دستخط خودش تنظیم کرد. آقای رسولی خاطرنشان کرد با اینکه تبری نخست منکر این اقدام شد، هنگامی که در دادگاه مستندات را دید اعتراف کرد مبایعه نامه را من نوشتم و اشتباه کردم. در سومین جلسه رسیدگی به اتهامات عباس ایروانی و متهمان دیگر گروه اعزام هم بازرس سازمان بازرسی کل کشور گفت شرکت‌های گروه اعزام مستند اجرای هیچ یک از تعهدات ارزی خود را به بانک ارائه نداده و از ارائه مدارک واردات کالا هم خودداری کردند که این نشانه سوری بودن معاملات است. نماینده دادستان هم به متهم ایروانی گفت از دهه 80 ارز و ریال دریافت کردید ولی تاکنون حتی یک ریال هم پس ندادید. قاضی صلواتی هم از متهمان این پرونده خواست هر چه زودتر بدهی های بانکی خود را تسویه کنند. عباس ایروانی دو پرونده دارد و به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور متهم شده است. پرونده در حال رسیدگی مربوط به 16,000 میلیارد تومان فساد بانکی و شکایت بانک‌های مسکن، سپه، صادرات، توسعه صادرات ملی و سازمان بازرسی کل کشور از او و 6 متهم دیگر گروه اعزام است.
سخنگوی دولت گفت بنای دولت همکاری صمیمانه با همه قوا و نهادها برای حل مشکلات مردم است. آقای ربیعی در نشست هفتگی با خبرنگاران با بیان اینکه در وضع بی سابقه ای قرار داریم تصریح کرد عبور موفق از این مقطع وظیفه ملی همه ماست و امروز باید بیش از گذشته قواها و نهادها و مردم و نهادهای مدنی در کنار هم قرار گیرند.
من در اینجا اعلام میکنم بنای دولت بر همکاری صمیمانه، همراهانه و همافزا برای عبور از شرایط دشوار امروز و پاسخ به نیازها و حل مشکلات مردم هست. ما یک وضعیت بی سابقه ای رو در این دوره تاریخی داریم. عبور موفق از این مقطع وظیفه ملی همه ماست. امروز باید بیش از گذشته همه قوا و نهادها و مردم و نهادهای مدنی جامعه در کنار هم قرار بگیریم.
سخنگوی دولت همچنین با اشاره به پیشرفت طرح‌های در دست اقدام دولت گفت تا پایان سال 2,200,000,000 دلار طرح افتتاح خواهیم کرد.
سال 99 ما در مجموع 2,200,000,000 دلار طرح افتتاح خواهیم کرد. الان طرح انتقال آب خلیج فارس به استانهای هرمزگان و کرمان و یزد داره دنبال میشه. 7 طرح فولادسازی داره تکمیل میشه. 17.5 میلیون تن کنسانترو و 15.5 میلیون تن گندله در سنگان از جمله پروژه های تحت نظارت این میتروس که در سال 1399 اینها به بهره برداری خواهد رسید.
سخنگوی دولت همچنین از راه اندازی سامانه دریافت مالیات از منازل مسکونی خالی از ماه آینده خبر داد. آقای ربیعی همچنین گفت سهام هلدینگ سیمانی تامین اجتماعی فردا در بازار سرمایه عرضه اولیه می شود. وی افزود شرایط پذیرش در بورس تسهیل شده به نحوی که زمان پذیرش حد اکثر به 1 ماه کاهش یافته است.
اینجا جامع جمع است، استدیو خبر رادیو ایران. ادامه اعتراض‌ها علیه رژیم ایالات متحده و تبعیض و فساد سازمان یافته در آمریکا. جنبش ضد بی‌عدالتی همچنان در برابر خشونت و سرکوب پلیس مقاومت می‌کند. ده‌ها شهر آمریکا همچنان عرصه تظاهرات و تاخت و تاز معترضان است. در نیویورک تحصن معترضان به نابرابری اجتماعی با گذشت 1 هفته ادامه دارد. در تجمع نیویورک به صورت مجسمه‌های اولین رئیس جمهور آمریکا رنگ قرمز پاشیده شد. معترضان به تبعیض ساختاری در آمریکا پیش از این نمادها و مجسمه‌های جورج واشنگتن را در دیگر ایالت‌ها به زیر کشیده و آتش زده بودند. رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد کسانی که به مجسمه جورج واشنگتن اولین رئیس جمهور این کشور حمله کرده‌اند به 10 سال زندان محکوم می‌شوند. دونالد ترامپ گفت ما در حال تعقیب 2 آشوب طلب هستیم، ما تصویر آنها را داریم. رئیس جمهوری آمریکا همچنین از اقدام دموکرات‌ها برای حذف نام جان وین از فرودگاهی در کالیفرنیا و تصمیم برای حذف نام وودرو ویلسون از روی دانشکده‌ای در دانشگاه پرینستون ایالت نیوجرسی انتقاد کرد. در واشنگتن پایتخت آمریکا هم معترضان به نژادپرستی بار دیگر مقابل کاخ سفید تجمع کردند. تظاهرکنندگان در واشنگتن همچنین مقابل خانه جف بیزوس، مدیر عامل آمازون که ثروت او 161 میلیارد دلار برآورد شده، گیوتین قرار دادند. در سیاتل که معترضان از چند هفته قبل اعلام خود مختاری کردند، بار دیگر تظاهرات برگزار شد. تظاهرات در لس آنجلس یکی از کانون‌های اصلی اعتراض‌ها، شیکاگو، پورتلند و ریچموند هم گسترده بود و با مداخله نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد. پلیس شهر آرورا در ایالت کلرادو آمریکا هم به معترضان به قتل الیجا مکلین، سیاه‌پوست 23 ساله حمله کردند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد پلیس آمریکا با گذشت 36 روز از اعتراض‌ها هنوز از خشونت دست بر نداشته است. در ادامه اعتراضات ضد نژاد پرستی در آمریکا، مقامات ایالت میسیسیپی حذف نماد بردهداری از پرچم این ایالت را تصویب کردند. ترامپ رئیس جمهور آمریکا که بیش از هر زمانی زیر فشار شدید انتقاد همحزبی های خود قرار گرفته است، مخالفان خود را در حزب جمهوری خواه احمق خواند. اشلی پارکر خبرنگار واشنگتن پست در کاخ سفید گفت رئیس جمهور آمریکا سرخورده و مایوس شده است. در آلمان و ایتالیا هم تظاهرات اعتراضی علیه نژادپرستی برگزار شد که در روم اعتراضها به درگیری با پلیس منجر شد.
شمار مبتلایان به کرونا در جهان به 10,465,000 نفر و تعداد جان‌باختگان به 510,000 تن افزایش یافت. در آمریکا کانون این بیماری تا این لحظه 2,700,000 بیمار و 129,000 تن فوت شدند. برزیل هم که در رتبه دوم قرار دارد تا کنون 1,373,000 نفر مبتلا و 59,000 فوتی را رسماً اعلام کرده است. کشورهای روسیه، هند و انگلیس هم در رتبه سوم تا پنجم قرار دارند. در همین حال دبیر کل سازمان جهانی بهداشت هشدار داد همه‌گیری کووید 19 با پایان یافتن فاصله زیادی دارد و حتی روند آن تسریع شده است. تدروس آدهانوم گفت حقیقت سخت این است که کرونا با پایان فاصله زیادی دارد. این مقام سازمان بهداشت جهانی بار دیگر لزوم آزمایش، ردیابی، جداسازی و قرنطینه را برای دولت‌ها یادآوری کرد. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا هم اعلام کرد این کشور خود را برای دومین موج ویروس کرونا که احتمالاً در پاییز به این کشور میرسد آماده میکند و از هموطنان خود خواست هوشیار باشند. همزمان صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد همه کشورهای جهان به جز چین دچار رکود اقتصادی شدند. این بدترین خبر برای آمریکا است که در دو سال گذشته به جنگ تجاری با چین پرداخته است.
به نظر میرسد کرونا برای هر که بد بود چینی ها را به جایی که سالها آرزویش را داشتند رساند. به قول آلفرد مککوی نویسنده کتاب ظهور و سقوط امپراتوری امریکا، آنها حالا در همان نقطه ایستادند که عمری دوستش داشتند.
چین با مجموعه ای از عوامل قدرتزا همچون اقتصاد و نیروی نظامی و مدرن و جامعه پویا چالش جدی آمریکاست. چین حالا همان جایی میستد که خودش دوست دارد.
صندوق بین المللی پول میگوید همه کشورهای جهان به جز چین دچار رکود اقتصادی شدند. این بدترین خبر برای امریکاست که در دو سال گذشته به جنگ تجاری با اژدهای زرد پرداخت. تعرفه های سنگین و محدودیت های بسیار بر محصولات چینی اعمال کرد و از دریای جنوبی تا شبه جزیره کره بی توجه به نظرات پکن تاخت. پکن حالا با امریکایی طرف است که کرونا بیش از هر کشور دیگری در جهان بر سرش آوار شده. شاید برای ایالات متحده سخت باشد باور کند که دوران جهان تک قطبی به سر آمده.
کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
در مراسم روز ملی صنعت و معدن با حضور معاون اول رئیس جمهور از 30 برگزیده بخش صنعت و معدن کشور، یک بانوی کارآفرین، یک جوان کارآفرین و یک پیشکسوت برگزیده قدردانی شد. آقای جهانگیری در این مراسم گفت بخش صنعت در بحران شیوع ویروس کرونا عالی درخشید و صنعتگران توانستند ظرف 4 ماه تولید برخی از اقلام مورد نیاز را تا 30 برابر افزایش دهند و همکنون در برخی تجهیزات از جمله ماسک و دستگاه‌های تنفسی به صادرکننده تبدیل شده ایم. معاون اول رئیس جمهور همچنین تاکید کرد در شرایط کنونی صادرکننده و واردکننده سرباز خط مقدم جنگ اقتصادی در کشورند.
در مراسمی با حضور وزیر راه و شهرسازی، 65 دستگاه ناوگان ریلی با سرمایه گذاری 156 میلیارد تومانی 8 شرکت حمل و نقل ریلی از امروز فعالیت خود را در شبکه ریلی کشور آغاز کردند. با الحاق 65 دستگاه انواع ناوگان ریلی از ابتدای سال تا کنون 209 دستگاه ناوگان ریلی به ارزش 425 میلیارد تومان به ناوگان ریلی کشور افزوده شد. آقای مدرس خیابانی، سرپرست وزارت سمت، هم گفت با توسعه بخش ریلی کشور جابجایی کالا به ویژه حمل صنایع معدنی افزایش خواهد یافت.
وزیر جهاد کشاورزی وعده داد گوشت مرغ و گوسفند به وفور در دسترس مردم قرار گیرد. آقای خاوازی در سفر به استان اردبیل درباره نوسانات این روزهای گوشت مرغ در بازار گفت:
در وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت تولید و امنیت غذایی و ارتقاء بخش غذایی کشور رو عهده‌دار هستیم و تضمین می‌کنیم که همواره در سفره‌های مردم مرغ و گوشت به وفور وجود داشته باشه و کمک داریم می‌کنیم که انشالله این قیمت کاهش پیدا بکنه که